حالا شاید یه سری پاور بانک هم براشون ساختن، الان میگیم میخندیم شاید ولی تولیدم بشه آره کسی چه میدونه. عرض کنم که باز یه تیتر خوب بگم، معاون امور زنان رئیس جمهور از تهیه بسته حمایتی از تولید کننده ها گفتن راجع به ضرورت در نظر گرفتن شغلی منعطف برای تولید کنندگان زن و به هر حال اشتغال بانوان و اینکه بهشون تسهیلاتی داده بشه، مزایایی داشته باشن، به قول معروف حواسا بهشون باشه که جوری استفاده بشه که به اونا کمک بکنه، سهل‌تر بکنه کارو براشون، قطعا خبر خوبی. زمینه این که خانم دکتر خزعلی گفتن که برای کشت فراسرزمینی و حمایت از حضور تولید کننده‌ها تو نمایشگاه ها دارن در واقع تدابیری میاندیشن، این که بشه تو نمایشگاه خارج از کشور هم باشن که قطعا اتفاق خوبیه. سریع یکی دو تا تیتر آموزشی بگم و خداحافظی بکنم. یکی این که عرض به خدمت شما صحبت از این هست که 20% دانش آموزان بازمانده از تحصیل عشایری بازگشت به مدارس داشتن، ایشالله که 100% باشه، هیچ کودکی تو این سرزمین از درس و مخش جا نمونه.
درس و مخش،
درس و مخش، آره. نکته بعدی هم این که شرایط و جزئیات انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان هم اعلام شده، سنجش نقطه ورجی برن سر بزنن ببینن داستان چیه. و رئیس مرکز حراست وزارت آموزش پرورش هم تاکید کردن که برگزاریات امتحان نهایی در آرامش کامل انجام شده و از وضعیت مطلوب حوزه هم در نخستین روز امتحانات گفتن. ان شاء الله که بچه مدرسه ایام امتحان
الان تو فاز امتحاناتن.
آره بخصوصا که نهایی هم به خاطر اینکه تو کنکور هم دیگه وزنی پیدا کرده برای خودش، قطعا آره. مهم شده این داستان. ان شاء الله که همشون خوب و خوش بدن امتحاناتو بدن. چون گفتم آخری این رو بگم، حالا احتمالاً بعداً اگه وقت شد روزای بعد میگیم. آقا به صحبت از یه رنگ جدیدی تو چراغ‌های راهنمایی رانندگی، سه رنگ بخواد بشه چهار رنگ، نه تو ایران های صحبت به صورت کلی است، یک تیم تحقیقاتی روش کار میکنه، اتفاقا محقق ارشدش هم یک ایرانی است. حالا
چهارمی رنگه چه رنگی میشه و چیکار باید بکنی؟
سفیده دیگه، همه خبر نگم دیگه، بزنم برای بعد یا بگم وقت داریم بگیم.
آره بابا بگو.
آره ببین، میخوان یه رنگ سفیدی برای رنگ چهارم انتخاب بشه، اینم بر اساس کار تحقیقاتی است که یک سری محقق اومدن انجام دادن و این حالا باید ببینیم که به کجا میرسه، چه جوریه. ظاهرا هم از این قرار هستش که کمک کنه به ماشین‌های بدون راننده خودران، یعنی به خاطر اونها هستش و این رنگ سفید به اون ماشینی که بدون راننده است خودرانه این اطلاع میده که من خیلی ممنون و این راه این
آقا سر چی میشه مثلا تبلیغ
تسلا کردی الان تو کم کسی
الان میرن تو سایتش ایرانی‌ها ثبت نام میکنن تسلا میخرن،
یه پیمان طالبی تبلیغ کرده براش. ببین این رنگ سفید به اون ماشینی که بدون راننده است داره میگه که یعنی میتونی به مسیرت ادامه بدی بدون هیچ فرمانی، مگر اینکه فرمان
اونا
چیه؟ آره برای اونا، برای اینکه بتونه آمد و شد رو تو چهارراه‌ها و تو خیابون‌ها مدیریت کنه و از خطرها کم بکنه، برای اوناست که بدونن که میتونن برکت ادامه بدن دیگه، چون اونا نمیتونن ظاهرا مثلا فرق چشمک زن زرد و نمیدونم قرمز و اینها رو براشون تعریف بکنن، ظاهرا هم چیزی یا چیزی فراتر از این به لحاظ علمی. ولی به هر حال
بعد ماشین بدون راننده به چه درد میخوره؟ مثلا کجا بره
دیگه؟ مثلا تو که رانندگیت خوب نیست میزنی در دیوار، شما میشینی اونجا و میرونه دیگه. منظور مثلا گفتم آه.
نه بدون راننده یعنی منظورت این نیست،
یعنی
که
کسی
توش نباشه.
نه بدون راننده، نه بدون سرنشین،
بدون اینکه رانندگی کنی باهاش.
بله دیگه بدون راننده، ولی سرنشین داخل ماشین آره. هست
آره. اصلا من گفتم خب مثلا میبینیم یه ماشین داره بدون راننده میره، خب مثلا کجا داره میره؟
مثلا میخواد بیاد دنبال تو دیگه، میاد تو دم خونه سوار میکنه بعد برمیگرده میاد اینجوری. ولی به هر حال چیز جذاب و جالبیه.
بابا سلام علیکم، بابا ماشین سلام علیکم، بی بی شاکرم تسلا.
آره به هر حال از سال 1921 که بحث چراغ‌های راهنمایی رانندگی باب شد و شروع شد تا الان، این اولین تغییری که داره روش رخ میده دیگه. یعنی سه رنگ داره تبدیل میشه به چهار رنگ، بعد ببینیم که سازوکارش چه جوریه که انجام میشه.
پس دیگه اون شعر دوران کودکی جواب نمیده.
حالا تا
گفت چراغ راهنمایی چند رنگه، مثلا گفت سه رنگه، دیگه نمیشه بعد
چهار قافیه‌اش جوره نه، یعنی فعلا که تو سه رنگ موندن دیگه. حالا تا بعد ببینیم چی میشه.
باش خیلی خب، سیروس هم داره اون بچه ها قرمز بمونشون بیده. ممنونم ازت.
ممنون از تو، ممنون از دوست خوش نورده. انشالله زنده باشیم تا فردا.
انشالله. خداحافظ.
خداحافظ.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، شاهکاری دیگر از سیستم بانکی. در این چند سال برای سامان دادن به بازار مسکن اتفاقات خوبی افتاده. یکی از اون اتفاقات قانون جهش تولید ملی مسکن و اعطای تسهیلات در این حوزه بود که این قانون یکی از تکالیف مهم و جدی هم برای دولت و هم برای مجلسه، تا اینکه تکلیف مسکن و اقداماتی که باید براش انجام بشه روشن بشه. یکی از راهکارهای رونق در ساخت و ساز مسکن هم اعطای تسهیلات مسکنه که مجلس برای اون قانونی رو مصوب کرد و بانک ها رو ملزم کرد 20% از اعتبار خودشون رو صرف اعطای این تسهیلات کنن و حالا آمارها نشون میده که بانک ها دقیقاً این کار رو نکردن. آماری که از عملکرد 18 بانک در سال گذشته برای اعطای تسهیلات مسکن منتشر شده یه عدد رو نشون میده، 0. یعنی این 18 بانک لطف کردن، به این قانون بی‌اعتنایی کردن و تا جایی که تونستن به بهونه‌های مختلف وام مسکن رو پرداخت نکردن.
این تخلفات رو نگاه بکنید، این که پروژه نهضت ملی مسکن میخوابه و ما انتقاد داریم هم دوستان وزارت مسکن، ولی همش کردن وزارت مسکن وزارت راه سرشده نیست. نظام بانکی ما از اون 360 هزار میلیارد تومانی که طبق قانون باید میداده فقط 14 همت رو داده، یعنی کمتر از 4%. ایناست که اقتصاد کشور میخوابه. اینا قرار نبوده خلق نقدینگی جدیدی بشه، همین در واقع نقدینگی ناسالمی که میرفته تو کارهای سوداگری باید میرفته تو امثال مسکن و کارهای مولد که نرفته. خب
این در حالیه که پرداخت تسهیلات مسکن یه اصل اساسی برای رونق ساخت و سازه و عملاً توی این بازاری که یه جورایی میشه گفت خود بانک ها باعث و بانیش بودن، نمیشه بدون تسهیلات اقدامات مهمی رو برای خونه دار شدن انجام داد. حالا بانک مرکزی هم سپر بلای این بانک ها شده و گفته که برای جلوگیری از نقدینگی و افزایش پایه پولی این اتفاق نیفتاده. آخه چقدر شما بانک ها به فکر مردمی؟
دنیا درست نمیشه مگه اینکه بانک هاش درست بشن.
بانکداری یعنی قدرت. قدرت رو تو کتابا ننوشتن.
دوستان در سیستم بانکی کشور خواهشن میشه یه تاریخی معین کنین و بگین آقا از اون تاریخ به بعد ما قول میدیم دیگه دست از یقه مردم برداریم. دست بعضی از شما بانک ها هم روی گلوی دولته، هم روی گلوی ملته، هم روی گلوی تولید و صاحبان صنایع و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان و هر چی که تو کشور هست از بعضی از شما بانک‌ها مینالن. ماشاءالله اینقدر هم پشتتون پره که تا یکی میاد بگه بالا چشتون ابروه سری بهتون بر می‌خوره. تو این چند سال هم هر موقع قانونی بوده که باید وامی اعطا می‌شده یا تسهیلاتی به مردم اعطا می‌شده، تا جایی که تونستن بعضی از بانک ها رک بگم پیچوندن. اون از وام ازدواج، اون از وام فرزندآوری، اینم از تسهیلات مسکن. آقا یه باره بگین که بعضی از بانک ها فقط دوست دارن پولو بگیرن دیگه، پول دادنی براشون در کار نیست حتی اگه قانون بگه.
این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ نه بنگاهداری میکنن. بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک ها رو بگیرید، بانک برای بنگاهداری نیستش که.
نمیدونم دیگه چی بگم، اما دوستان هیئت مدیره بعضی از این بانک ها که همین چند وقت پیش هم فیلمی ازشون منتشر شد که میشینن واسه خودشون میلیون میلیون پاداش در نظر میگیرن، با شما هم دوست عزیز اون پاداشی که برای کارای نکرده خودت داری در نظر میگیری و حتی برای فرار از پرداخت مالیاتش هم میشینین با هم مشورت میکنین که چجوری مالیاتشو ندین و اضافه میکنین به پاداشتون.
اگر که موافق باشید ما 400 میلیون تومان رو به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره در نظر بگیریم به صورت خالص. اگر معاهرات با این چیزی هم کردید، با من پیشنهادم 500 میلیون تومان ناخالص.
بدونین که ما مردم خیلی وقت متوجه شدیم که بعضی از شما بانک ها به جز دردسر هیچی برای دولت و ملت ندارین. بله.
حواشی ورزش با امیر اسپورت.
Thank you.
امیر حسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
سلام پیما جان، صبحت بخیر باشه. دوست عزیز شنوندمون، بهتون عرض ادب و ارادت میکنم. ان شاء الله هر جای ایران داری صدای ما رو میشنوی در طریق امواج شبکه رادیوی جوان در کمال صحت سلامت باشه. امید خدا.
بابا ست اولو امیر دیشب گرفتیم، گفتم جان
دومیارم خوب رفتیم،
دومیارم خوب رفتیم، گفتیم بزنیم.
آره ولی 31-29 باختیم. آره. ولی حالا دیگه بالاخره پرونده هفته اول مسابقات ملت‌های والیبال بسته شد برامون تو برزیل، بدون برد ترک کردیم دیگه ما.
بدون برد.
البته نسبت به بازی قبلیمون دوباره یه قدم اومدیم جلوتر. بازی‌ها رو 3-1 باختیم، قبلی‌ها رو 3-1 باختیم، اینو 3-2 باختیم.
3-2 باختیم. 3 ست گرفتیم کلاً.
آره. تو اگر یه دو تا بازی دیگه برگزار می‌شد می‌تونستیم امیدوار باشیم که اینطور مثلا. آره. ولی خب به حال تو جدول 16 تیمی فعلا متأهل جدولیم، رده 16ام آخر. بالاتر از ما هم ترکیه، یعنی الان فقط ما و ترکیه هستیم که برد نداریم.
به چه روزی افتاده والیبال؟
البته اینم بگم خب بالاخره لیگ ملت‌ها سی لیگ جهانی دیگه،
اون موقع لیگ ملت‌ها ما چیکار می‌کردیم؟ برزیل رو زدیم مثلا،
یعنی یه جوری شده بود که کره و ژاپن و چین آرزوی این رو داشتن که یه ست از اول بگیرن.
دقیقاً
آرزوشو داشتم.
اصلا ما کمتر قهرمانی تو آسیا و تو جهان مثلا رتبه یه
بود. یادمه اون موقع آیدا آرزانی رئیس فدراسیون والیبال میگفت که ما با تیم بمونم بریم تو آسیا قهرمانیم، با تیم دوممون. ولی به هر حال ببین پیمان، هر چیزی میگن یه ضرب المثلی آذری زبانهای عزیزمون دارم، میگن هر چیزی که توی قابلمت بریزی تو کاسه آشت هم همون میاد. یه چیز ضرب المثل آذریه.
ترکی. آره
ترکی. میخوام بگم که ما چی ریختیم توی این دیگمون، تو زودپزمون، توی این قابلمه والیبالمون که الان انتظار داریم ازش غذای خوشمزه در بیاد. اون موقع یه آدمی مثل ایوان بوگانیکوف اومد ایران، یوری گاگارین والیبال روسیه اسمش بود دیگه، اومد رفت تو تمام مدرسه ها، نه از والیبال، نه مدارس، گشت دونه دونه استان ها قد بلنده رو پیدا کرد، بعد آورد اینا رو آموزش والیبال داد بهشون. بعد ما اومدیم قدم دوم رفتیم خولیو ولاسکو رو برداشتیم آوردیم گذاشتیم بالا سر اون تیمی که حالا دیگه یاد گرفت بود والیبال رو، نکات اولیه‌اش رو،
و نسل طلایی ما دوران ولاسکو
درست شد دقیقاً. آره. و بعدش هم هر کدوم از مربی ها اومدن یه چند تایی از اون بازیکن‌ها بودن نون همون به قول معروف بوگانیکوف و ولاسکو اون تیم طلایی رو خوردن، ولی یه تعدیگش برای این آخری همون دیگه چیزیش باقی نمون که بکنه. آره. همه سن و سالدار شده بودن،
حکم ایویچ فوتبال ما رو داشت
واقعا. و واقعا حالا گفتی ایویچ، چقدر ما مرحوم ایویچ رو راحت از دستش دادیم به خاطر یه سری حرفا. و حال میخوام بگم که واقعا ما کاری نکردیم برای تیم، برای والیبالمون که بتونیم
عادی برخورد ازش کردیم.
آره عادی گفتیم، خب الان داریم تو بادیم پیروزی ها خوابیدیم، حالا چهار تا استعدادی ها بیاییم برابر که نه، کار زیربنایی لازم داره، یه کار عمقی. الان مثلا حسین عبدی تیم ملی والیبال، تیم ملی فوتبال جوانانمون یه کار عمقی داره انجام میده، یعنی بلند میشه میره توی استان ها. آره. نشسته اینجا زیر کولر از چهار نفر از این شهر، چهار نفر از اون شهر بهش معرفی کنن، حالا توی نام دوتا بازی کنه مثلا چیز هم باشه به درد نخوره، نه خودش میره نگاه میکنه، استعداد یابی میکنه، پیدا میکنه بازیکن ها رو،
مثل آقای دوستی مهر و اکبر محمدی که کسایی رو سردار رو پیدا کردن،
علایار سیاد منش وقتی که پیداش کرد، اکبر محمدی پیداش کرد، علایار اصلا تیم باشگاهی نداشت، توی شالیزارا فوتبال بازی میکرد، اولین تیم رسمی علایار سیاد منش تیم ملی نوجوانان ما بود، خیلی عجیبه. آره، ولی اومد. آره. تست دادن تو این خوبه. آره. هیچ جام بازی نکرده بود، همینجور با بچه معلو و پسر خاله و سرما مثلا والی و فوتبال بازی.
آه، یعنی مثلا تو لیگ چیزی نبود،
اصلا هیچی هیچی به محلی بازی میکرد.
الان ببین کجاست،
الان کجاست. خواهم بهت بگم که اینجوری باید استعدادیابی کرد، اینطوری باید دنبال استعدادا گشت، نه اینکه بشینیم اینجا دستمون رو بکنیم که جیبمون، پامون رو بزنیم رو پامون بگیم حالا ان شاءالله که دو تا استعداد پیدا شه، بعد بگیم آقا من چیکار کردم. اینجوری نیستش
اصلا. همیشه یاد چیز افتادم، حالا اگرم دوستان میخوان اینو به صورت مصور تصویری بخوام ببیننش، مثلا میتونم فیلم پرویز خان رو ببینم. خب پرویز دهداری هم بعد از اینکه اون چند نفر استعفا دادن همین کارو کرد، مثلا احمد عابدزاده رو از اصفهان پیدا کرد.
بله.
جواد زرینچه سرباز بود پیداش کرد،
دقیقاً توی ژاندارمری بود.
آره
دقیقاً 14 نفری که خیلی جالبه. حالا ببینم بهت بگم بد نیست.
حالا خیلیشون هم هستن دیگه، مثلا محمد پنجالی.
ولی 14 نفری که هیچ کدوم تو فوتبال عاقبت به خیر
نشده. آره. و یک نفر که برگشت اون نامش جاویدان مون، سیروس قایقران که دیگه
آره مرحوم سیروس قایقران از اون جمع برگشت دوباره و به هر حال خیلی اون تیم داستان ها داره، اون تیم اتفاقات داره. قبل از اونش حالا نمیدونم ارز فرصتش کاش پیش بیاد یه سری خاطرات اورجینال به قول معروف از این تیم برات بگم که بعضی از این بازیکن ها چی کار میکردن که مثلا توی اردو ها. حالا بگذاریم، عرضم به حضورت که مهدی طارمی هم با یه خاطره خوب از باشگاه پورتو جدا شد، هم قهرمانی حذفی پرتغال رو برد، هم گل قهرمانی رو براشون زد و بوسه‌ای که به لوگوی باشگاه
پورتو شد.
آره خیلی خوب و خیلی شیک از پورتو جدا شد و رفت اینتر. انشالله که اونجا بتونه هم در وهله اول بازی کنه، دو اینکه برای تیمش هم مثل پورتو مثمر ثمر باشه. امیدواریم که انشالله پرچممون رو توی ایتالیا برداشته کنه. فعلا از وضعیت سردار آزمون خیلی خبرهای خوبی نمیرسه، میگن دوباره خون برش گردونن به بایر لورکوزن، احتمالاً حالا اگر اون مبلغ قرارداد رو بذارن. حالا خیلی داستانا داره، نمیدونم واقعا
بایر لورکوزن هم
نه تیمش تیم خیلی خوبیه به حال، ولی خب توی لیگ ایتالیا میخواست تو روم کارشو دنبال بکنه، ولی مثلا اینکه حالا فعلا در حال حاضر شاید اونجوری که
رکوردش همچنان پابرجا رقمه رو 50 تا بدون باخت.
آره و مثلا یه چیز عجیب و غریب اونجا برای تیمش به یادگار گذاشته. دیشب سعید دقیقی سرمربی باشگاه شمس‌آذر قزوین خداحافظی کرد از هواداران باشگاه شمس‌آذر. این بازی پرسپولیس آخرین بازی خانگیشون هستش و از همه مردم قزوین دعوت کرد که بیان ورزشگاه و خداحافظی با شکوه مثلا اونجا داشته باشن.
اگه واقعی باشه احتمالاً پیشنهاد فصل بعد بهش شده و بسته.
واقعی. آره. و آره این هم بهت بگم که سعید دقیقی رو من از زمانی که توی سبا باتری بازی کنه اون زمان سبا باتری بود میشناسمش. همون موقع هم خیلی در واقع کانون توجهات به خصوص آقای شهریاری بود و بچه دوست داشتنیه، پسر خیلی خوب با شخصیت، مؤدب، تحصیل کرده و نسبت به بازیکن‌های بعضی اونجا بودن آقای شهریاری علاقه خاصی بهشون داشت. الان آقای شهریاری رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال هست و سعید دقیقی سرمربی تیم شمس‌آذر قزوین و در واقع یه جورایی الان شانس قهرمانی استقلال اگر بخواد دوباره به اون مقطع برگرده
دست
سعید دقیقیه. یه شکلیش دیگه حالا این هفته حداقل هفته آینده دست
و سعید دقیقی هم استقلالی حالا دیگه استقلالی.
و آره و رفاقت دوستانه و دیرینه هم با آقای سردار شهریاری داره. به هر حال این چیز بدی نیست، چرا نمیخوام ذهنم منفی نشه، نه ارتباط صمیمانه و رفاقتی و دوستانه است توی فضای کاملا حرفه‌ای و درستش. میخوام بگم که اینها رو وقتی که کنار هم بذاریم میشه یه اتفاق خوب رسید. ان شاءالله همه موارد جمع بشه که یه دو هفته پاک بی حاشیه و بدون حرف و حدیث داشته باشیم و ان شاءالله نتیجهشو لیگ برترمون فوتبالمون به امید خدا.
آره به امید خدا. حالا فردا در مورد مسابقه جواد نکونام که چون یه ارتباط تلفنی داریم باید ذره زودتر با خودمون آره. کنیم صحبت خواهیم کرد
دوباره فردا به موازش پاپیشالی.
آره حالا فردا مفصل تر حرف بزنیم همینجا. ممنونم ازت. خب ابتدای برنامه هم گفت، یعنی امیر تو بخشش هم گفت که امروز آغاز کار مجلس جدیده، نماینده هایی که رأی آوردن در دورهای اول و دوم انتخابات مجلس از امروز شروع به کار میکنن. خانم هادیان همکار گزارشگر ما در مجلس هستن، ببینیم که چه خبر. خانم سلام، صبح بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. به نام خدا سلام خدمت شما جناب آقای طاهری و همکار خوبم و دوستان شنونده رادیو زمان و برنامه زمان ایرانی. سلام صبحتون انشاءالله بخیر و خوشی باشه. اما همونطور که شما هم در صحبت الانتون اشاره کردین، گزارش من رو از صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. ما انشاءالله تا لحظات دیگر اونطوری که گفتن ساعت 8 بامداد آغاز به کار و افتتاحیه مجلس 12 رو به امید خدا خواهیم داشت که اونطور که در برنامه ها مسئولین مجلس رو گفتن برنامه امروز اینطور خواهد بود. البته اگر تغییراتی درش صورت نگیره که جناب آقای وحیدی وزیر کشور به عنوان سخنران هستن و همچنین رئیس قوه قضاییه جناب آقای اژه‌ای تشریف خواهند بود، آقای مخبر از مهمانان این افتتاحیه خواهند بود، یکی دیگر از سخنرانان افتتاح مجلس دوازدهم جناب آقای دکتر بروجردی رئیس سنی مجلس شورای اسلامی از دوره مجلس قبل خواهند بود، معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی هم از سخنرانان خواهد بود. از مهمانان حضوری که در این جلسه خواهند بود مهمانان داخلی و خارجی هستند. الان می‌بینیم که مهمانان خارجی زیادی از کشورهای منطقه آسیایی و اروپایی حضور دارن، صدا می‌کنن. نمایندگان دور جدید مجلس هم که دارن برای تشریفات خودشون میشن، بله، و اینکه ما شاهد حضور خبرنگاران زیاد خارجی رو هستیم در مجلس، حالا جدا از خبرنگاران داخلی خودمون، و اینکه بعد تعدادی از وزرا هم امروز در افتتاحیه مجلس دوازدهم حضور پیدا خواهند کرد. و بعد از اینکه مراسم افتتاحیه تمام خواهد شد، نمایندگان محترم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به سمت مرقد امام حرکت خواهند کرد برای بیعت که خواهند داد و تمام خواهد شد. از روز سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس کار خودش رو به صورت علنی و فعالیت خودش رو شروع خواهد کرد.
رأی گیری واسه ریاست کیه؟
انشاءالله روز اینجور که گفتن سه‌شنبه شروع خواهد شد، سه‌شنبه انجام خواهد شد. ببین میگم شاید آقای پیمان طالبی امروز تغییراتی در برنامه صورت بگیره، شاید همین امروز همین اتفاق بیفته، ولی به ما گفتن احتمال زیاد روز سه‌شنبه خواهد بود.
سه‌شنبه، آره دیگه، فکر نمی‌کنم روزی که وقت بشه. پس حالا حسابی شلوغ پلوغ مجلس.
بله،
حسابی الان صداها معلومه.
اصلا چه میگم، خبرنگارها که جای خودش رو دارن، بسیار زیاد هستن، دعوت شده های خارجی هم هستن. ما یک قسمت زیادی از مجلس و مهمانای خارجی رو داریم می‌بینیم و به امید خدا این نمایندگان دوری جدید هم که به امید خدا کار خوب خودش رو شروع خواهند کرد که با این ذوق و شوق خاصی اومدن.
خدا کنه که یادشون نره نماینده ها که واسه رأی آوردن چی کار کردن، چقدر تبلیغ کردن، و ایشالله که قوانین خوب، مصوبه های خوب از مجلس بیاد بیرون و اینکه مردم کیف بکنن از این انتخاباشون.
خانم، حالا این صحبتی که شما مطرح کردید و من خیلی کوتاه اشاره بکنم، جلوی در مجلس که ما میومدیم و این نمایندگانی که تازه اولین بار هست که دارن به مجلس ورود پیدا میکنن، داشتن به بچه خبرنگار قول میدادن که ما سر حرفای خودمون هستیم و مطمئنا انشالله که کارهای جدید میکنی و نمیگذاریم در پایان چهار سالی که تمام میشه کارهایی که قول دادیم روی زمین بمونه. بله. ما این نمایندگان رو نشون کردیم که این نمایندگی که امروز این حرفا رو زدن انشالله بعد از چهار سال به قولهای خودشون و وعده‌های خودشون عمل خواهند کرد. یا
خیر، بسیار عالی. حالا دوستان در فواصل مختلف با شما ارتباط خواهند گرفت در برنامه‌های دیگه شبکه. خیلی ممنونم خانم آدیان، خدا نگهدارتون.
آربیانا، تجاری سازی شده توسط شتاب دهنده سیکاب.
خب صبح بخیر. ما هر روز در مقابل آسیبای پوستی خیلی زیادی هستیم، مثل نور مستقیم آفتاب، خصوصا نیمه اول سال، یعنی همین که درش هستیم، باعث تشدید این چروک‌های سطحی پوستمون میشه و در کنارش این آلودگی هوا و خواب منظم و نامنظم و منظم، استرسی که هممون داریم و تغذیه نامناسب و موارد دیگه هم هست که در کنار همدیگه میتونن خیلی جدی به پوست ما آسیب بزنن. حالا چی کار بکنیم؟ ما میخوام یک راهکار بهتون معرفی کنیم. استفاده از کرم آربیانا که یه محصول کاملا ایرانیه با ترکیبات طبیعی و گیاهی، که خانم مبلغ حسینی اینجان که بیشتر در موردش توضیح بدن. سلام، صبح بخیر.
من سلام و صبح بخیر عرض میکنم به شما آقای طالبی و همه شنونده های دوست داشتنی جوان ایرانی. سلام، بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. صحبت شما کاملا درسته، اگه حواستمون به پوستمون نباشه خیلی زود جوانی پوستمون رو از دست میدیم و لک و چین و چروک ها روی سطح پوستمون ایجاد میشه. موارد مخربی هم که حالا شما گفتیم، مثل خواب ناکافی، تغذیه نامناسب و این گونه موارد، هر کدوم به نوعی میتونن در تخریب پوستمون و مسن نشون دادنش بسیار مؤثر باشن. اما کرم آربیانا این مشکل رو برای همیشه برطرف کرده. اگر با این کرم از پوستمون درست مراقبت بکنیم و به صورت روزانه و منظم ازش استفاده بکنیم، اثر عوامل مخرب رو میتونیم تا حد خیلی زیادی روی پوستمون خنسا بکنیم. این کرم از ترکیبات ارزشمندی مثل موم زنبور اثر، کالاندولا یا همون عصاره گل همیشه بهار، عصاره کاستی، روغن بادام تلخ و شیرین، گلیسرین و هیالورونیک اسید ساخته شده که در حفظ شادابی و طراوت پوست میتونه بیشترین تاثیر رو داشته باشه، اونم بدون ایجاد هیچ گونه عارضه‌ای برای پوستمون. برای دریافت کرم آربیانا با تخفیف ویژه جوان ایرانی سلام فقط کافیه که عدد 2 رو پیامک بزنن به 1,070,44. هیچ گونه هزینه بابت پیک پرداخت نمی‌کنن، در به منزل بهشون تحویل داده میشه.
این کرم به غیر از الات پیشگیری از چین و چروک و پیشگیری از عمیق شدنشون دیگه چه خواصی داره؟
ببینید، کرم آربیانا به دلیل وجود همون هیالورونیک اسیدی که گفتم در ترکیباتش میتونه باعث آبرسانی عمیق پوست و ترمیم سلولهای پوستی هم بشه. این ماده روی انعطاف پذیری پوست بسیار تاثیر میذاره. به علاوه یک مانعی در برابر آلودگی‌ها مثل میکروبا و انواع باکتری‌ها هم میتونه ایجاد بکنه به عنوان یک سد. از طرفی خود هیالورونیک اسید به شدت در افزایش کلاژن و الاستین در سطح پوست میتونه کمک کننده باشه. در کنار اینها باعث روشن و نرمی و لطافت پوست هم میشه. در واقع هر کس که میخواد علاوه بر چین و چروک و اون مواردی که روی پوستش ایجاد شده، مشکلاتی که پوستش داره، اون خشکی و عدم شفافیت و کدری پوستش رو هم برطرف بکنه، میتونه از کرم آربیانا کمک بگیره که بهترین انتخاب میتونه براش باشه. برای دریافتش بدون هیچ گونه هزینه‌ای که بخوان بابت پیک پرداخت بکنن، فقط کافیه که عدد 2 رو پیامک بزنن به 1,070,44.
خیلی عمالی. در مورد قیمتش و نمیدونم هزینه هایی که باید بدنم اصلا نگران نباشم، ممکنه بعضی ها مثلا راه های زیاد و هزینه های سنگینی رو واسه یه رفع چین شروکای پوستش رو امتحان کرده باشن ولی خب نتیجه نگرفته باشن، ولی هم قیمتش مناسبه و همین که کارایش زیاده.
درسته، دقیقا شما به نکته خوبی اشاره کردیم. ببینید، این محصول کاملا گیاهیه و طبیعیه که همکارانمون همه تلاششون رو کردن تا شنونده های عزیزمون با کمترین هزینه بهترین کیفیت رو دریافت بکنن. همه کسانی که برای خرید محصول های مراقبت های پوستی اقدام میکنن میدونن که چقدر هزینه خرید این محصولات بالاست. اما کرم آربیانا چند تا کاربرد داره و ترکیبات گیاهی این کرم هم باعث میشه که دیگه شما نیازی نداشته باشید به صورت جداگانه کلی محصول مراقبت از پوست خریداری بکنید و به خاطر اون فرمولاسیون منحصر به فردی هم که داره، تمام تاییدیه‌های لازم رو از سازمان غذا و دارو هم دریافت کرده، با خیال راحت میتونن ازش خریداری و استفاده بکنن. روی پوستشون هیچ گونه عارضه‌ای هم ایجاد نمی‌کنه. برای دریافتش هم فقط کافیه که عدد 2 رو پیامک بزنن به 1,070,44. این شماره پیامکه.
بسیار عالی. خانم خیلی ممنونم از شما. خداحافظتون. خداحافظ تا فردا. خب اینم از صبح امروزمون که کنار شما شروع شد، چش رو هم گذاشتیم. وسط هفته رسید، دوشنبه هفتم خرداد. الهی که همه چی براتون خوب باشه، همه چی براتون خیر باشه و امروز روزی باشه که باحال باشه. آدم بد، خبر بد، نمیدونم کار بد سراغتون نیاد و ما همیشه همین آرزو رو میکنیم. اول صبح واسه همه خیر میخوایم، خوبی میخوایم و از خدا میخوایم که واقعا واسه هممون خوب بخواد. خدا ایشالا هرچی که صلاحه بهمون بده، هر چیزی که خودش میدونه، اصرارم نکنیم، هر چیزی که خودش خواست و بذاره سر راهمون، ایشالا که این اتفاق بیفته. میگه یه ذره میگفتن، یه عزیزی میگفتش که آقا خیلی حسادت زیاد شده، نمیدونم خیلی کینه زیاد شده، اعصابا همه خورده و یه دعایی هست که میگه خداوند مرا از شر کینه و کینه توزی در امان بدار. الهی آمین. تا 6 صبح فردا که مجدد با عشق کنارتون باشیم و بهتون سلام بکنیم، باهاتون خداحافظی میکنم. روز همگی خوش و خداحافظ.